بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم لا بأس بصرف عنان الكرام إلى بيان ما به يمتاز الحرف، أما أداه بما يناسب المقام لأجل الاستراد والاستدراج في تمام الأقسام. می‌فرمایند که حالا که ما بحث افعال رو به نحو استفرادی در بحث مشترک مطرح کردیم و اثبات کردیم که برخلاف اون چیزی که نحوی‌ها قائل هستند، در موضوع علت افعال زمان وجود نداره. زمان نه در موضوع له فعل ماضیه، نه در موضوع له فعل مضارعه، بلکه این زمان ماضی و زمان حال یا استقبال رو از اون خصوصیتی که ازش تعبیر می کردیم به نسبت تحققیه در ماضی و نسبت ترقبیه در مضارع، از این خصوصیت ما می توانیم زمان ماضی یا زمان حال و استقبال رو استفاده بکنیم. می فرمایند حالا برای اینکه این استفراد ما مترد بشه و ما یک بحث استطرادی کامل در اینجا ارائه داده باشیم، به مناسبت بحث فعل مناسبه که بحث حرف و اسم رو هم عنوان بکنیم. مطالبی رو در همین جا مطرح می فرمایند که قبلا در اوائل کتاب به صورت مفصل بیان فرمودن. می فرمایم که ما وقتی که در تعریف اسم دقت می کنیم، می گویم اسم ما دل علی معنا فی نفسه. اسم اونیست که دلالت بر یک معنای بی نفسه یعنی استقلالی داره، و در مقابل حرف مادل علا معنا فی غیره. حرف اونیست که دلالت بر یک معنایی در غیر خودش داره، یعنی حرف خودش به خودی خود دلالت بر معنای روشنی نداره. حرف یک معنایی را در غیر خودش ایجاد می کند. حرف یک معنای عالی با علف و غیر استقلالی داره. شما کلمه فی رو به تنهایی نمیتونید معنا براش بکنید. فی یعنی چی؟ معنایی نداره. باید یک ذیل، یک منزل کنارش دو طرفش قرار بدین. وقتی که شد زیدون فل منزل، این فی حالا معنا پیدا میکنه. این فی وقتی که دو طرف پیدا کرد، وقتی که دو طرف برای او قرار دادیم، معنایی را به واسطه این دو طرف افاده میکنه. این فی در زیدون فل منزل افاده می کند ظرفیت را،
که منزل ظرف برای زیده، خود زید معنای اسمی داره، یک معنای استقلالی داره. در تصور معنای زید ما نیاز به تصور چیز دیگری نداریم. خود کلمه منزل یک معنای اسمی و استقلالی داره. در تصور معنای منزل ما نیاز به تصور معنای دیگری نداریم. اما در فی اگر بخواهد معنایی را دارا باشه، باید دو طرف دو معنای اسمی دیگر برای او ما تصور کنیم تا کلمه فی افاده معنا بکنه. از هر دلالت دارد در یک معنایی در غیر خودش، فی نیاز دلالت می کند برای ظرفیت منزل برای ذهن. از کلمات مرحوم آخون استفاده می شود که اصل وجود فرق میان حرف و اسم یه مطلب مسلمیه. همه بزرگان قائلن به این که یک فرقی میان حرف و اسم وجود داره. این یک مطلب. مطلب دوم از فرمایش ایشون استفاده می شود که همه قبول دارن فرق میان اسم و حرف در همین استقلالیت و عدم استقلالیت. همه قائلن به این که اسم دارای یک معنای استقلالیه و حرف دارای یک معنای غیر استقلالیه. این دو تا مطلب از عبارت مرحوم آخون استفاده می شود که مسلم عند الکل. لیکن اون چی که محل بحثه این است که ما این استقلالیت و عدم استقلالیت رو در کدام یک از این مراحل اربعه قرار بدیم؟ آیا ما در مرحله وضع قرار بدیم بگیم اسم و حرف در مرحله وضع با یک دیگر اختلاف دارن؟ مرحله وضع یعنی اون مرحله‌ای که واضح معنایی را تصور کرده. بگیم اونجایی که میخواست اسم را وضع بکند، اون مرحله اولا که معنایی رو تصور کرد، یک معنای استقلالی را تصور کرده. اونجایی که میخواد حرف را وضع بکند، در مرحله اولا یک معنای غیر استقلالی را تصور کرده. یا اینکه اختلاف بین اسم و حرف در مرحله رد نیست، در مرحله موضوع له. یعنی هم در اسم هم در حرف واضح یک معنای واحد تصور می کند، اما اسم را برای همون معنا به قید استقلالیت وضع می کنند حرف را برای همان معنا به قید عدم استقلالیت وضع می کنند. ما یک کلمه من داریم بهشون میگیم حرف، یک کلمه ابتدا داریم بهش میگیم اسم. بگیم این دوتا کلمه در مرحله وضع با هم اختلافی ندارن، یعنی واضع در هر دو یک معنای کلی ابتداییت را تصور می کنه، لاجن در مرحله موضوع له بینشون اختلافه. واضع میان ابتدا را وضع می کند برای ابتداییت استقلالی، اما لفظ من را وضع می کند برای ابتداییت غیر استقلالی، که نتیجه این می شود که استقلالیت و عدم استقلالیت جزء موضوع له و حرف. مرحله سوم مرحله مستعمل فیه. بیاییم بگیم کلمه ابتدا و کلمه من نه در مرحله وضع با هم اختلاف دارن، نه در مرحله موضوع و نه با یک دیگر اختلاف دارن، اینها مستعمل و فیهشون مختلفه. یعنی مستعملین وقتی که ابتدا را استعمال می کنند، این لحظ ابتدا را در یک ابتداییت استقلالی استعمال می کنند، کلمه من را در یک ابتداییت غیر استقلالی، ولو این که بگیم وضعشون یکیه، یعنی در هر دو مفهوم کلی ابتداییت رو واضع تصور کرده. موضوع له هم یکی، یعنی در هر دو لفظ را در مقابل همان معنای کلی ابتداییت قرار داده، اما فرقشون در ناحیه مستعمل و فیه. استعمال کنندگان میان ابتدا را در ابتداییت استقلالی استعمال می کنند، من را در ابتداییت غیر استقلالی. مرحوم آخون می فرمایند به نظر ما فرق میان حرف و اسم در هیچ کدام یک از این سه مرحله‌ای که بیان کردیم نیست. اصل وجود فرق بین حرف و اسم رو قبول دارن، در این که فرق در همین محدوده استقلالیت و عدم استقلالیت اینم رو قبول دارن، اما می‌فرمایند این فرق در ناحیه وضع نیست، در ناحیه موضوع له نیست، در ناحیه مستعمل و فی هم نیست. در ناحیه مستعمل و فی نیست، یعنی چه اونجایی که بگیم ابتداء و سیرین الکوفه، و اونجایی که بگم سرس و منل کوفه، لفظ ابتدا و لفظ من در هر دو مورد در یک معنا استعمال شده. پس فرق در کجاست به نظر شما؟ می فرماین فرق در اون شرطیست که واضع کرده یا در قایت استعماله، هم در اون بحث سابق هم در این بحث. خیلی مراد مرحوم آخون روشن نیست. تعبیر می کنم به این که یا فرق از ناحیه شرط واضعه، واضح شرط کرده هر جا شما خواستی ابتداییت را به نحو استقلالی استعمال کنی، کلمه ابتدا رو بیار، هر جا ابتداییت رو به نحو غیر استقلالی خواستی استعمال کنی، کلمه من رو بیار. نه این پرده گفتید رو نظر مرحوم آخون. مرحوم آخون می فرمد کلمه ابتدا و کلمه من از نظر وضع یکسان، یعنی که یعنی واضح در هر دو یک معنای کلی ابتداییت را تصور کرده. این یک از ناحیه موضوع لهم یکسانه، یعنی واضح هر دو را برای همون معنای کلی وضع کرده بدون اینکه قیدی در موضوع له آورده باشه. موضوع له هر دو همان معنای کلی ابتداییه. استعمال کنندم که بعد از مرحله واضعه وقتی میخواد ابتدا و من را در دو جمله استعمال بکند، در هر دو در یک معنا استعمال میکنه. مستعمل و کی هم درش قید استقلالی جد و عدم استقلالی جد نیست. فرق در کجا؟ فرق در یه چیزیست که نه مربوط به وضعه، نه موضوع له، نه مستعمل و کی، مربوط به شرط واضعه یا مربوط به قایت استعماله. یعنی استعمال کننده اونجایی که هدفش افاده یک ابتداییت استقلالیه لفظ ابتدا رو به کار میبره، اونجایی که هدفش یک ابتداییت غیر استقلالیه لفظ من رو به کار میبره. فرق فقط در همین جهته. بنابر نظریه مرحوم آخون، اگر در اونجایی که ما من به کار میبریم میگیم سرت و من البتره، من رو برداریم جاش کلمه ابتدا قرار بدیم، میفرماین این استعمال استعمال مجازی نیست. نمیتوانیم بگیم این استعمال استعمال فی غیر ما بوده علیه، چون گفتیم موضوع له ابتدا و موضوع له من هر دو یکسانه، یعنی گویا اینها دو تا لفظ مترادفن. اگر یکی را به جای دیگری استعمال کردیم نمی شود از مصادیق استعمال فی غیر ما بوده. بله بگید آقا ما خارجا می دونیم این استعمال درست هم نیست، در جمله سرس و من البفره اگر من رو بخواییم برداریم جاش ابتدا بگذاریم جمله غلط میشه. میفرماید این علتش این است که این استعمال برخلاف اون شرطی که واضع کرده، برخلاف اون قایتی که از استعمال وجود داره. ازش مرحوم آخون تعبیر می کنن که این استعمال یعنی به جای کلمه من ما ابتدا رو بیاریم یا بلعش می شود استعمال به غیر ما وزعله نفسی غیر ما وزعله استعمال در خلاف اون شرطی که واضح کرده. اینجا می فرماین طبق این معنایی که ما برای شما کردیم ما می تونیم بیاییم این جنبندی رو در اینجا داشته باشیم، بگیم کلمه ابتدا و کلمه من از یک نظر کلی طبیعی هست، از یک نظر کلی عقلی هست و از نظر ثالث جزئی ذهنی هست. اگر ما مفهوم ابتداییت را خودش رو در نظر بگیریم، ابتداییت مفهوم عام کلی قابل لصدق علی کثیری، خود مفهوم ابتداییت فی نفسه قابل طبق بر کثیرینه. به این جهت ما بهش میگیم کلی طبیعی. اگر آمدیم همین مفهوم را یک قیدی بگذاریم، یک قید عقلی یا قید ذهنی آمدیم به او زدیم، گفتیم ابتداییت مقید به لحاظ آنی یا لحاظ استقلالی. این کلی مقید به این قید را بهش میگیم کلی عقلی. از طرف سوم بهش میگیم جزئی ذهنی، چون لحاظ یعنی تصور، تصور یعنی وجود ذهنی. پس این ابتداییتی که مقید به لحاظه وجود ذهنی پیدا کرده و در فلسفه هم خوندیم که وجود مساوی با چیه؟ جزئیت. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء مادامی که تشخص و جزئیت پیدا نکنه موجود نمیشه. وجود دار جزئیات، نداره کلیات به اون معنای خاصی که برای وجوده، نه اینکه شامل مفاهیم هم بشه. پس این تصور به لحاظ این که وجودون ذهنیون وجودم عنوان جزئی رو داره، پس ما میگیم این مفهوم ابتداییت مقید به لحاظ میشود جزئی ذهنی. حالا اینجا در تطبیق عرض میکنیم که مراد از کلی طبیعی و کلی عقلی در اینجا غیر از اون کلی طبیعی و کلی عقلی در منطقه. بعد مرحوم آخون باز دوباره این حرف رو نگذاری تکرار میکنن و میفرماین من تعجب میکنم چرا مشهور علما آمدن گفتن که حرف در موضوع لهش عدم استقلالیت وجود داره، و روی این حساب وقتی ازشون سوال میکنیم فرق بین من و ابتدا چیه، مشهور میگن ابتدا وضعش عام، موضوع لهش هم عام، اما من وضعش عام موضوع لهش خاصه. این حرف مشهور مرحوم آخون میفرماید اگر این خصوصیت را از راه تدید به لحاظ عالی شما استفاده می کنید، خب همین تغییر در باب اسما هم وجود داره. در باب اسما که یعنی ابتدا وضع شده برای ابتداییت مقید به لحاظ استقلالی، پس اونم رو بیارید بگید جزئیه. و می فرماید اگر ما بخواهیم بگیم در این در موضوع لهش لحاظ استقلالی وجود داره، دیگه هیچ اسمی که قابل انطباق بر خارجیات باشه ما نداریم. شما اگر بگید زید یا بگید سیر یا بگید کوفه، اینا همه معانی دیگر. اگر آمدید گفتید زید یا سیر، مثلا سیر برای مفهوم کلی سیر مقید به لحاظ استقلالی وضع شده، خب لحاظ یه امر ذهنیه. از اگر این موضوع لحظ مقید به لحاظه، موضوع لحظ یه امر ذهنی، امر ذهنی به ماهو و ذهنی قابل انطباق بر خارجی یا این خلاصه فرمایش مرحوم آخون هست. ثم لا بأس به صرف عنان الکلام، اشکالی نداره که ما صرف کنیم افکار کلام رو برگردونیم الى بیان ما بهی امتاز الحرب اما ادا، بیان کنیم اون چرا که به وسیله او امتیاز پیدا می کند حرب از ما ادای خودش که اسم باشه. البته دقت کنید ما وقتی میگیم حرف و اسم، مرادمون از اینجا حرف و اسم ادبی فقط نیست، مراد ما از حرف یعنی اونی که معنای غیر استقلالی داره، اسم یعنی اونی که معنای استقلالی داره. اونی که معنای استقلالی داره ممکن است که از نظر ادبی عنوان اسم بر او اطلاق نشه، مثلا یک عنوان دیگری بر او اطلاق بشه. لما یناسب المقام، خب چرا میخواید این بحث رو بکنید؟ این چه ربطی به بحث مشتق داره؟ لعجل افتراده فل استقرار، بحث قبلی که اضاحت و شبهت بود، خب این بحث استقراریه. بحث کردم که آیا زمان در موضوع له فعل ماضی و مضارع وجود داره یا نه. حالا میخوان استقرارشون شایع بشه لعجل تکمیل در استطراز در تمام احکام. فعلم انه و این اشتهر بین الاعلام، مشهور بین اعلام این است که امال حرف مادن لعلا معنا فی غیره، حرف اونیست که دلالت بر یک معنایی در غیر خودش داره. به توضیح دادیم خود این فی خودش هیچ معنایی نداره. اگر یه جی این طرفش قرار دادیم، یه منزل اون طرفش قرار دادیم، معنا پیدا میکنه. پس فی جلالت دارد بر ظرفیت در غیر خودش، ایجاد میکند معنای ظرفیت را برای غیر. و قد بیناه فی الفوائد بما لا مدید علی، ما بیان کردیم معنای حرف را در فوائدمون. مرحوم آخون در حاشیه رسائل وقتی حاشیه تمام میشه آخرش فوائد اصولی دارن، یکی از اون فوائد در فرق بین معنای حرف و معنای اسمه. ذکر کردیم به ما لامدید علی، دیگه الان چیزی اضافه بر اون نداریم. الا انک عرفت فی ما تقدم، در همین کتاب کفایه دانستیم عدم الفرق بینه و بین الاسم به حسب المعنا عین حرف و اسم به حسب معنای موضوع له به حسب معنای مستعمل فی هیچ فرقی وجود ندارد. و انه فیهما معنا در این دوتا یعنی در حرف و اسم کتاب ها داره مالم جل هست. این کلمه ما اضافه است در بعضی از نسخه های کفایه کلمه ما وجود نداره. و انه فیهما لم یلحق فیه الاستقلال بالمفهومیه، لحاظ نشده در اس استقلال به مفهومیه که بگیم استقلالیه غیر برای موضوع له، ولا عدم الاستقلال بها، عدم استقلال به مفهومیه هم در هر غیر نیست. که حالا ما اینجا در خارج مطلب توضیح دادیم که ایشون میخوان بفرماین حرف و اسم در مرحله وضع و موضوع له و مستعمل و فی فرق نداره. انما الفرق هو انه وضع، یعنی ان الحرف وضع شده لیستعمل. غایت استعمار حرف اینه استعمال بشود و اورید منه و معناه و حالتا لغیره، اراده شود از حد معنای حد به عنوان حالت برای غیر خودش و دماه و فلقه معنایی که اون معنا در غیر خودشه. و وضع غیرهو یعنی غیر حد وضع شده لیستعمل با استعمال شود و اراده شود از اون غیر حد معنای خودش به ما هو و هو این بلند استقلالیت. پس ببینید این لیستعمل یعنی غایت استعمال در حرف و اسم فرق می کنه. البته بعضی ها عبارت رو به شرط الوضع شرط الوضع هم برگردوندن، یعنی وضع شرط کرده ابتدا رو کجا استعمال کن، من را کجا استعمال کن. و علیه بنابراین معنا یکون و کل من الاستقلال بالمفهومیه و عدم الاستقلال به ها، این استقلالیت و عدم استقلالیت انما خبرن فی جانب الاستعمال، این در جانب استعمال معتبره، یعنی در غایت استعمال. حالا عرض کردم غایتش بگیم شرط واضح بگیم یا قبلا در همین کفایه داشتیم کیفیت استعمال. لا فی المستعمل فی، اختلافشون در مستعمل و فی نیست. لیکون بینهما تفاوت به حسب معنا، تا بین این دو تا تفاوتی به حسب معنا باشه. و لفظ الابتدا لو استعمل فی المعنی العالی، اگر لفظ ابتدا را در معنای عالی استعمال کنید، یعنی در صرت و من البصره من رو بردارید جاش ابتدا بگذارید، و لفظت و من به المعنى الاستقلالی، در اونجایی که بگیم ابتدا و درس الکفایه به جای ابتدا ابتدا رو برداریم داشت من بگذاریم، لما کان مجازن و استعمالا لهو فی غیر ما بوده علیه، این مجاز نیست استعمال در غیر ما بوده علیه، و این کانه به غیر ما بوده علیه، این استعمال به غیر اون چیزی که برای او وضع شده، یعنی قایت استعمال در ابتدا باید معنای استقلالی باشه، شما معنای حرفی اراده کردید. قایت استعمال در جیم باید معنای غیر استقلالی باشه، شما استقلالی اراده کردید. پس استعمال در خلاف قایت استعمال در خلاف شرط واضحه. فن معنا فی کلیه ما فی نفره، اگر معنا رو یعنی معنای ابتدا و معنای می فی نفره ملاحظه کنیم، کلیون طبیعیون یخلق علا کثیرین، کلی طبیعی است که فرق بر کثیرین می کنه. در کتاب منطق اونجا خوندی کلی طبیعی اون مفهومی رو میگن که معروض برای مفهوم کلیون قرار میگیره. مثلا وقتی ما میگیم الانسان و کلیون، این انسان میشه کلی طبیعی، خود مفهوم کلیون میشه کلی منطقی. هر انسان و کلیون مجموع این معروض و عارف مجموعش رو شدن کلیه عقلی. این اصطلاحی که در منطق دارن و شما هم خوندید. اما در اینجا مراد از کلی طبیعی این نیست که اونی که فقط معروض برای مفهوم کلی قرار میگیره، بلکه مراد از کلی طبیعی در اینجا همون قابل صدق علا کثیری، چیزی که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه ما بشونیم کلی طبیعی. خب این از این. و مقیدن لحاظ استقلالی علل عالی کلیون عقلیون، ما آمدیم همین مفهوم کلی رو مقید کردیم به یک قید عقلی و ذهنی، لحاظ تصور. تصور یک امر عقلی و یک امر ذهنی، ما این رو اسمیم کلی عقلی. این کلی عقلی در اینجا معناش این است که اگر ما یک کلی طبیعی را مقید کنیم به یک امر ذهنی که همون لحاظ باشه، این رو از این تعبیر میکنیم به کلی عقلی. از این کلی عقلی در اینجا غیر از اون کلی عقلی در منطقه. این دو و امکان به ملاحظت ان لحاظه وجوده ذهن، از طرفی ما میدیم لحاظ همون وجود ذهنی. چرا؟ چون لحاظ یعنی تصور، تصور همون وجود ذهنیه. خواب پای وجود تو کار آمد، این قانون رو میاریم که وجود مساویه با جزئیته. پس میگیم به خاطر اینکه این لحاظ درش وجود داره و لحاظ یک وجوده، وجودم وجود ذهنیه، پس میشه جزئیه ذهنی. و امکان به ملاحظت ان لحاظه وجوده ذهنن آن جزئی ذهنی یا میشه جزئی ذهنی. چرا بهش میگیم جزئی؟ فإن الشیء ما لم يتشخص لم يوجد، شیء مادامی که تشخص و جزئیت پیدا نکند موجود نمیشه. ولو اینکه این تشخص و جزئیتش به وجود ذهنی باشه، لازم نیست که این وجودش حتما وجود خارجی باشه. و امکان به وجود ذهنی فهم و تأمل فی ما وقع فی المقام من الاعلام، تأمل کن و در اونچه که در مقام برای اعلام واضع شده من الخلط و الاشتباه، یعنی اعلام گرفتار شد و اشتباه شدن و توهم کردن که موضوع لح یا مستعمل فی در حروف خاصه، اما در غیر حرف که عبارت از اسم باشه عام. و لیت شعری، ای کاش می فهمیدم من، امکان قصد العالیتی ها، اگر قصد عالیت در حروف موجبند کون المعنا جزئیت، یعنی شما اگر از مشهور سوال کنید چرا میگید حرف معنای جزئی داره، بگن آقا چون معنای حرف مقید به قصد عالیته. میفرمد خب در اسمم همین هست، در اسمم شما مشهور میگید اسمم مقید به قصد استقلالیته، فنده من لا یکونو قصد الاستقلالیتی موجدن له، چرا قصد استقلالیت در اسم موجب برای جزئی بودن معنای اسم نمیشه. و هل یکون ذالک، آیا نیست این مطلب الا لکون هذا القصد لیس مما یعتبر فی الموضوع له، آیا اینی که شما نمیایید در باب اسم این حرف رو بزنید، آیا جهتش این نیست که میخواید بگید قصد در اسم داخل در موضوع له نیست؟ لیس این قصد، یعنی قصد استقلالیت، مما یعتبر فی الموضوع له ولل مستعمل فی، بلکه معتبر در استعماله، فلما لا یکون فیها کذالک، چرا در حروف این چنین نباشه، یعنی در حروف هم بیایید بفرمایید که این قصد عالیت و عدم استقلالیت، این قصد نه ربطی به موضوع له داره نه ربطی به مستعمل و فی داره، بلکه مربوط به استعماله. این تا اینجا، حالا تا دنباله مطلب. و صلی الله علی محمد و آله و سلم. غیر ما وجه الله، یعنی در غیر اون معنایی که برای معنا قرار شده.